السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد، ثم صلى على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على محمد وآل محمد، واكفني ما يشغلني الاهتمام به، واستعملني بما تسألني غدا عنه، واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. ایام پربرکت ماه ربیع المولود مبارک باشه بر همه عزیزان. ولادت با سعادت و پر نور پیامبر اعظم و امام صادق صلوات الله و سلام علیه ما انشالله مبارک باشه بر همه. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی به برکت این ایام فرخنده و این میلاد مسعود به همه ما توفیق تأسی به اخلاق پیامبر اعظم و اهل بیت مکرمش رو کرامت کنه. خوشبختانه بحث ما در موضوع خودش هم هست، بحث مکارم الاخلاق. جلسه گذشته خاطر مبارکتون هست که من درباره صلوات صحبت کردم. بارها پیش آمده به مناسبت اینکه امام سجاد علیه السلام از آغاز تا انجام صحیفه به مناسبت‌های فراوانی از این ذکر متفاوت و جامع و بسیار سازنده استفاده میکنن. ما هم متناسب با اون جانمایی که صلوات در مثلا متن یک دعا شده به مناسبت نکته هایی رو طی این سالها عرض کردیم. خب دعای مکارم الاخلاق در بین ادعیه صحیفه مبارکه سجادیه یکی از پرصلوات ترین دعاهاست. یعنی در فصول در بخش‌های گوناگون صلوات رو امام علیه السلام دارن که کاملا موافق با طبع این دعای نورانی است. یعنی این فضیلت خواهی، این مکارم خواهی که در این دعا داره اتفاق میفته، در واقع ما داریم محمد و آل محمد رو درخواست میکنیم از خدای متعال صلوات الله و سلام علیه اجمعین. خب توفیق شد ما به همین مناسبت فضای ماه ربیع الاول با یک تفصیلی و با یک ملاحظاتی در جهات باطنی و معنوی و عرفانی صلوات مطالبی رو جلسه پیش عرض کردیم. توفیق نصیبمون شد بر تقدیر. میریم سراغ ادامه مطلب. اینجا حضرت سه درخواست رو مطرح میکنن. درخواست اول اینه: وکفنی مایشغلن الاهتمام به. درخواست دوم: واستعملنی بما تسألنی غدا عن. و درخواست سوم: واستفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. این سه مطلب از نظر سطح خواسته و درخواست جزء جامع ترین درخواست هاست. یعنی اگر بنا بشه انسان از خداوند تبارک و تعالی یک خواسته جامعی داشته باشه، بعد از اون بخش نخست که بلغ به ایمانی اکمل الایمان و بحث یقین و بحث نیت و بحث عمل، اون چهار رکن که مطرح شد، از نظر سطح درخواست و وسعتش این سه خواسته جزء خواسته های بسیار بسیار بزرگ و جامع و الهام بخشه. من درباره هر کدام از این نکته ها، این سه مطلب، انشالله یاداوری هایی رو به خودم و عزیزانم داشته باشم. مطلب اول، از خداوند تبارک و تعالی امام علیه السلام میخوان که اون چه که باعث گرفتاری من در این زندگی دنیایی میشه، اینها رو تو برای من کفایت کن. این چقدر این درخواست خیلی شست رفته و دقیق. وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، هر چیزی که سر منو شلوغ میکنه، منو گرفتار میکنه، برام درد سر درست میکنه، فکر من رو، ذهن من رو، روان من رو، جان من رو متوجه خودش میکنه و عمر من رو و فرصتهای من رو از من میگیره، اینا رو برای من کفایت کن. یعنی اون برای من تأمین بشه، اون خواسته، اون مطلب، اون چیزی که نسبت بهش بالاخره ذهنیت دارم، این تأمین بشه تا من از این ماجرا خلاصه راحت بشم و رها بشم. وکفنی ما یشغلن الاهتمام به، خیلی خواسته، خواسته مهمیه، کاملا مربوط میشه به طبع زندگی این جهانی ما. دنیا اینطوریه دیگه، زیست این جهانی ما از آغاز تا انجامش خلاصه پر است از انواع و اقسام ابتلاعات که این ابتلاعات هر کدوم برای ما اشتغالات میاره، هر ابتلایی یک اشتغالی میاره. اول ذهن ما رو درگیر میکنه، بعد روان ما رو درگیر میکنه، بعد سایه میندازه روی فضای زندگی ما و کل محیط زیست ما رو، زندگی ما رو تحت شعاع قرار میده. اینه طبع زندگی دنیا، این نوع ابتلاعات هست. بالاخره ما برای جریان عمومی زندگیمون و زندگی جاریمون یک فهرستی از نیازها داریم که اینا نیازهای اولیه زندگی انسان تو این دنیاست. دیگه شروع کنید دیگه از خوراک و پوشاک و مسکن و این چیزا شروع میشه، میره دیگه تا یک دایره وسیع تری رو هم در بر میگیره، از همین نیازهای جاری زندگی انسان تو این دنیا. خب طبع این نیازها اینه که ما رو به خودش درگیر میکنه و همین ها هم هستن که ضمناً بین ما و زیست این جهانی ما پل میزنن، ارتباط برقرار میکنن، و ضمناً همین نیاز ها هم هستن که بین ذهن و دل ما و دنیا ایجاد پیوند و پیوستگی میکنن، و همین ها هم هستن که محیط زندگی ما رو پر میکنن از یک سلسله تمنیات و آرزوها گوناگون. یعنی این نیازمندی ها ریشن امتدادش میرسه به آرزوها، یعنی یه فهرستی از آرزوها رو برای ما درست میکنه که حالا بعدن باز به این مطلب به مناسبت دیگه ما برمیگردیم. آرزوهای رو برای ما درست میکنه، آرزوها پل میزنن بین دل ما و دنیا، اول ذهن، بعد محیط روانه، بعد گره زدن دل با اون چیزی که مورد تمنا و مورد درخواست ما هست. اینجوری میشه. حاصل جمعش عبارت است از اینکه ما شدیم یک آدم گرفتار به این معنا، یعنی گرفتار شدیم وسط این معادلات تو در تو و نیازهای جاری زندگیمون. خب این ماجرا یک نتیجه، چند تا نتیجه داره که این نتایج خطرناکن. یک نتیجهش عبارت هست از اینکه عمر ما و فرصت ما تو این دنیا فرصت کم و محدودیه. این فرصت‌های ما رو شروع می‌کنه به اشغال کردن و سوزاندن. خیلی چیز مهمیه خود این فرصت‌ها رو. از این بالاتر وقتی است که این اهتمام از محیط جاری زندگی ما که همین عمر و وقت ماست منتقل بشه به منطقه ای که بخت ماست. یه وقت مسئله وقت ماست، یه وقت مسئله بخت ماست. بخت ما عبارت است از این فضای در واقع روانی ماست که مبادیش با ذهن انسان شکل میگیره، یعنی فکر در واقع یه جورایی مشغول میشه. فکر که مشغول شد ذکر رو مشغول میکنه. اون منطقه منطقه بخت ماست، برخلاف این تصور که عزیزان من عنایت دارن که بعضی گمان میکنن که بخت ما خارج از روان ما و ذهنیت ماست، یعنی تو محیط عینی زندگی ماست و اونجا دنبال بخت خودشون میگردن که بشن خوشبخت. از اتفاق به شما عرض میکنم با یک مقدماتی که اونا رو همه رو حذف میکنیم، خلاصه مطلب اینه که بخت ما در درون ماست که منطقه ذهن ما تا روان ما رو در بر میگیره، اونجاست. این اشتغال اگر به منطقه وقت ما فقط آسیب میزد خسارتش کمتر بود. مصیبت وقتی است که این دامنه اشتغال و درگیری میاد وارد منطقه ذهنیت ما و روان ما میشه. اینجا البته یه بحث فنی وجود داره، آیا این دو منطقه واقعا دو منطقه مثلا جدای از هم هستند یا یک منطقه به دو اعتبار؟ اینا بحثایی داره. ما قبلا اگر خاطر نازنینتون باشه اینو یه مباحثه کردیم اینجا در اون تنظیم سلسله نیازمندی ها، در بحثی که داشتیم راجع به مباحث مربوط به آرزو اداره یک جمع‌بندی داشتیم در دعای هشتم. ولی علل اجاله میخواییم عرض کنیم این دو منطقه خیلی به هم نزدیکن، یعنی منطقه ذهن و روان اینا خیلی به هم دیگه نزدیکن، اینقدر نزدیک که گاهی نمیشه اینا رو از هم دیگه تفکیک کرد. یک دلالت‌هایی وجود داره که این دو رو ما دو منطقه در نظر میگیریم و محاسبه میکنیم به نظر دقیق، ولی به هم خیلی همساین، به دبستونشون خیلی زیاده، اینقدر زیاد که گاهی وقتا شما نمیتونید این دو منطقه رو از هم تفکیک کنید، ولی با نظر دقیق میشه این دو منطقه رو از هم دیگه تفکیک کرد. خب پس این میشه دو تا مسئله. از این بیچارگی بیشتر که برای انسان پیش میاره اینه که از این منطقه ذهن و روان ما دامنه اشتغالات بره به منطقه قلب ما، یعنی اون منطقه رو تحت تأثیر قرار بده. اگر اشتغالات دنیایی که مربوط به زیست این جهانی ما و سپری کردن جریان عادی زندگی ما تو این دنیاست، مثل مثلا همین تغذیه و مثل مسکن و مثل مناکح و ازدواج و زیست جاری نیازمندی های گوناگونی که بالاخره تو زندگی ما هست. اگر اینها به خدا پناه میبریم، از محیط عادی زندگی وارد بشه در منطقه ذهن و تأثیر بگذاره رو منطقه روان ما، یعنی اونجا رو درگیر کنه، مثل کروناییه که اول مثلا یه ابتلاء سطحی ممکنه داشته باشه، بیان آیشون مبتلا شدن در حد اینه که فعلا مثلا فرض بفرمایید که مثل سرماخورده آبریزش داره بینی دارن، نمیدونم یه خورده سر و سینه‌شون گرفته، صداشون گرفته، همین چیز میگم، در حد همین چیزایی که مثلا چون خیلی ها که مبتلا به کرونا شدن در حد همین یه سرماخوردگی شدن، بعضیا یک سرماخوردگی مثلا پیشرفته مثلا مدل آنفولانزا اونجا هم درگیر میکنه. یه وقته که میگن آقایشون ریش درگیر شد که ظاهرن میگه خطرناکترین مدلش تا حالا این چیزی که بوده اینه، اگرچه اخیرن میگن یک ابتلاعاتی در منطقه قلب و این چیزا هم پیش میاره، ولی حالا به حسب این چیزی که تجربه شده این میگن آقا ریه رو درگیر کرده، ریه هم درگیر میکنه، یه وقت مثلا 10% 20% باز یه جوری میگن میشه از کنارش رد شد، یه وقته که این درگیری میره تا مثلا 80-90% که این دیگه میره مراقبت های ویژه، رفت مراقبت های ویژه احتمال برگشتش دیگه خیلی کمه دیگه، دیگه تقریبا میره در معرض مرخص شدن از دنیا. ابتلاعات دنیایی اگر از سطح شخصیت ما به عمق شروع کنه به نفوذ کردن، شبیه همین نفوذ کرونا است که منطقه به منطقه ممکنه همجور درگیر کنه، اگر وارد منطقه قلب انسان بشه اونجا رو گرفتار کنه، یعنی حالت اهتمام، این اهتمام تبدیل بشه به اشتغال قلبی، یعنی قلب انسان رو به خودش مشغول کنه، قلب انسان اگر مشغول به دنیا شد در واقع میشه گفت که اون ابتلای ریه به کروناست. تا چقدر اشتغال پیدا کرده باشه، هرچه که بیشتر گرفتاری بیشتره، تا برسه یک مرحله‌ای که میگن این دیگه از دست رفت. اینجوریه، عجیبه، یعنی مثلا همین چیزای عادی جاری زندگی میتونه تا کجاها خطرناک باشه. این از این جهت اهمیت پیدا میکنه، ملاحظه کردید؟ یعنی چیز عادی نیست که انسان بگه خب میشه از کنار این به آسانی گذشت. اون چیزی که امام علیه السلام اینجا تبدیلش کرده به یک گزاره و یک جمله در متن دعا، اونم صدر دعای مکارم بعد از اون چهار رکن اساسی که قبلا درخواست شد، میاره امام علیه السلام تو این مرحله قرارش میده. این عبارت است از این که از خداوند تبارک و تعالی میخواد که خدای متعال این نوع گرفتاری ها رو که میتونه تا اینقدر مخاطر آمیز باشه برای من کفایتش کن. خیلی مطلب از این جهت حساس و درجه یک میشه. وکفنی ما یشغلون الاهتمامو به. پس کلمه یشغلونی معنا شد؟ اینو میخواستم عرض کنم، یشغلونی منو مشغول میکنه، اون چیزی که منو مشغول میکنه اهتمام نسبت به او، پیگیریش، رهگیریش، دنبال کردنش، منو مشغول به خودش میکنه. این منو مشغول میکنه، عرض کردیم یک وقت مشغول میکنه، یعنی وقت ما مشغول بهش میشه و همین جریان عادی زندگی ماست، یک وقت عرض کردیم ذهن و روان ما رو درگیر میکنه، یه سطحی از خسارت به ما وارد میشه، یه وقت قلب انسان بهش مشغول میشه. اگر قلب مشغول به دنیا شد، از این آدم، از اون حظ انسانی به طور کلی محروم شده. اگر البته اگر درگیریش درگیری وسیع باشه، گاهی مثلا 5% 10% امید هست، 30% هرچی که این درگیری بیشتر بشه امید در اینجا کمتر میشه، یه جایی میرسه که دیگه کامل مثلا منطقه قلب انسان رو درگیر کرده باشه اشتغال به دنیا و همین جریان عادی زیست دنیایی. به خدا پناه میبریم، مطلب از این جهت مطلب مهمی است. خب حالا اون نکته ای که من یه اشاره کوتاهی بهش داشتم، این رو خاطر نازنینتون باشه که مسئله فرصت کوتاه ماست، اینجوریه دیگه، وقت ما تو این دنیا وقت اندکیه. حضرت فرمودن الفرصت و چی؟ سریعت الفوت بطیعت العود، خیلی زود میره از دست، مخصوصا فرصت های خاص تو جریان زندگی. یه وقتایی هم دیگه اونا رو نمیشه به این آسونی هم یا اصلا نمیشه برش گردون، یا اگه بخواد برگرده دوباره انسان تو یک موقعیتی یا اصلا امکان نداره، یا اگر بعضی از مواقع امکان باشه خیلی سخت برمیگرده. بطیعت العود، اما سریعت الفوت، سریع از دست میره. یک مطلب اینجا به لحاظ فنی مورد توجه قرار بگیره و اون اینه، ببینید ما تو زیست این جهانیمون یه ضرورت‌هایی داریم که اینا لابد از این که تأمین میشه، یه بخشی است که اندازه ضرورته، لابده. ببینید مثلا در تغذیه، برای اینکه انسان زندگی کنه، بمونه، بتونه به حیاتش ادامه بده، یه اندازه ضرورته، این مقدار ضرورت. در پوشاک، برای اینکه انسان بالاخره از یک پوشاک آراسته‌ای برخوردار باشه، یه بخشش یک ضرورته. من اینجا کلمه ضرورت رو که به کار میبرم خاطر نازنینتون باشه، توجه دارم به اون بخش زیسته محترمانه و عادی دیگه. میگم ضرورتی وقت شما اینجوری معنا نکنید، یعنی مثلا فرض کنید که چقدر از غذا ما بخوریم که فقط زنده بمونیم، منظورم اون نیست. ضرورت یعنی برای زیست عادی متعارف که هر زمانی هم اقتضاعات خاص اون زمان رو داره. یک بخش ضرورت هاست. یا انسان مثلا برای مسکنش، برای مسکن این جزء ضرورت هاست قطعا. ضرورت هم به همون معنا که این مقداری که انسان زندگیش به صورت عادی در این دنیا اداره بشه و سپری بشه. عادی هم یعنی با حفظ آبرو و بالاخره اون شؤون شخص. اینه منظورم. آخه بعضی ها ضرورت رو یه جوری معنا میکنن که فقط به درد اوحدی از آدم ها میخوره، یعنی برای زهاد و چه میدونم اونا، حالا اونا بحث دیگه ای داره. نه، منظور من از ضرورت همین مقدار. ببینید یک وقت بحث ضرورته، اشتغال به ضرورت هاست، یعنی اینکه بالاخره انسان باید اینا رو فراهم کنه، تأمین کنه، بالاخره به دست بیار تا زندگی این دنیاش همجور روون بگذره. یه وقتی که این ضرورت، اینی که ما الان گفتیم ضرورت، تبدیل میشه به اون کلید واژه کفایت، با توضیحی که من دادم، یعنی به اندازه‌ای که برای تأمین نیازمندی‌های او و اون شؤونی که داره کافی باشه و جریان زندگیش. کفایت. از اینجا به بعد دقت کنید، از اینجا به بعد اون ضرورت ها با رعایت حد کفایتش به توضیحی که گذشت، از این به بعد وقتی شخص به اون حوزه مبتلا میشه، این ابتلاش ابتلایی است که برای او اضافه بار میاره. گرفتین؟ یعنی یه بار اضافه است، یه اضافیه دیگه. این اضافه بار علاوه بر این که مسئولیت‌های تازه‌ای رو برای شخص به وجود میاره، علاوه بر این او رو در معرض اشتغالات باطنی جدی قرار میده. بسیاری از اون چیزی که الان مثلا شما تو زندگی پیرامونی خودمون، تو زندگی امروزی خودمون نگاه میکنیم، میبینیم چیزهایی در زندگی امروز تبدیل داره میشه به ضرورت، که این ضرورتها ضرورتهای خودساخته است. دقیق میفهمه؟ ضرورتهای تحمیلیه، از نه تحمیل از طرف زیست این جهانی و این دنیایی، تحمیل از نظر زیست اجتماعی و سبک زندگی. یعنی سبک زندگیه که داره میگه آقا اینم باید باشه ها، اینم باید توی زندگی شما باشه، که اگر نباشه تو احساس یه کمبودی میکنی و این احساس کمبود تو رو به فعالیت بر وامی داره برای اینکه بتونی اون رو تأمین کنی. اون وقت اینجا هنری که بالاخره جریان شیطانی اعم از جن و انسش دارن، این توسعه این ضرورت هاست. دائم یه چیزایی تو، یعنی به اصطلاح نیازهای، اینجا رو میگیم نیازهای کاذب، دیگه نیازهای واقعی نیستن. نیازهای واقعی نیستن، نیازهای کاذب تولید میشه، ولی نیازهای کاذبی است که جای نیازهای واقعی میشینن، میشینه تو نیازهای واقعی و نتیجهش این میشه که آدمها اون رو کاملا مثل یک نیاز واقعی دارن دنبال میکنن که بهش برسن، در حالی که نیازهای واقعی اینا نیستن. دقت کردید؟ این اتفاقی است که در زمانه ما چیز عجیبی شده، خیلی چیز عجیبی شده و فضایی رو درست کرده که آدما هر چی بدوئن، دقت کنید، هر چی تلاش کنن توی این سبک زندگی، این نیازمندی هاشون تأمین نمیشه، جمع نمیشه. این خودش یک داستان دیگری است که باید بهش توجه کرد. این اون وقت هر مقدارم انسان برسه یه اضافه باریه دیگه، برای این عبوره این بار رو، این بار رو سنگین و سنگین تر میکن. خب عرض من رو اینجا نگه دارید. چه باید کرد؟ امام علیه السلام این رو اوورده به صورت یک مطلب اصلی در صدر این دعای پردامنه و پر از حقایق و لطائف و مفاهیم عالی و اینا، این رو تعبیه کرده همین اول، تا به ما یک مسئله اساسی رو حضرت توجه بده. اون مسئله اساسی عبارت است از اینکه مواظبت کنیم گرفتار گرداب اشتغال به این امور نشیم. خب تا چی بشه؟ چند تا کار هست که انسان باید انجام بده، انسان مؤمن باید این رو انجام بده. چون اینجا یادتونه عرض کردم دعای مکارم الاخلاق در واقع نقشه حیات طیبه است. این نقشه حیات طیبه است. در حیات طیبه که خیلی کلید واژه عجیب قرآنی است، در کلید واژه حیات طیبه اون چه که خیلی باید مورد توجه قرار بگیره، این گوارا بودن زندگیه. گرفتید؟ یه زندگی گوارا باشه، به تعبیر خودمون با آدم خوش بگذره، هم بگذره، بله چون هر نوع بگذره که خوب نیست، بگذره ولی خوش بگذره، خوش بگذره. این مسئله اساسیه. لذا امام علیه السلام این رو به عنوان یک درخواست بسیار مهم تو صدر این حیات طیبه و درخواست حیات طیبه دارن می گنجونن. جاش اینجاست. یعنی خیال نکنید مطلب دست کمی است که انسان زندگی این دنیاییش بگذره. بفرمایید چی؟ روان بگذره. حتی من گفتم خوش بگذره، یک کمی بالاتر از اینه که روان بگذره، چون اینم مبنا داریم براش دیگه. فرمود ولا تنس نصیبک من الدنیا وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره. خب بله، ولا تنس نصیبک من الدنیا. خدای متعال برای مؤمن این رو خواسته که زیستش در دنیا یه زیست مرتبی باشه. اینو خواسته خدای متعال برای مؤمنی، از خود اونا هم خواسته، گفته اینو ازش عبور نکنید، ولا تنس نصیبک من الدنیا، اینو به دست بیار، این رو فراموش نکن. یعنی اینو دست کم نباید گرفت، اینو مهم، چون اثر میگذاره روی اون مناطق بالا دستی شخصیت شما که مربوط به زیست آخرتیتون و دارالآخر است. یعنی کاملا اثر میگذاره اگر بهش بیتوجهی کنی. خب این معناش چیه؟ معناش اینه که برادر و خواهران، انسان مؤمن با یک طراحی و برنامه ریزی مناسب، که من یه وقتی این رو مباحثه کردم در همین جلسه، با یک طراحی مناسب و منطقی و پیشبینی های درست، تأمین نیازمندی های اساسی این دنیای خودش رو در دستور اقدامات زندگی خودش قرار میده با پیشبینی های درست و به وقت. وقت این مبنا داره در آموزش، مبنا داره در مهارت ها ورود داره، در عقل اقتصادی مطلب دخالت داره، دقیق میفهمید؟ همه اینا درش ملاحظه میشه. پس این میاد اینجا قرار میگیره. خواهش میکنم این دقت بشه، چون یه وقتایی میگه این نسبت این موضوع با مکارم الاخلاق چیه قضیهش؟ نسبتش خیلی نسبت مهمیه. اگر درست به وقت پیش بینی نشه، به وقت تصمیم گرفته نشه و تو جریان عادی زندگی انسان ملاحظه نشه، هر کدوم اینها اسباب یک دردسر و اشتغالی میشه که اون اشتغال ما رو از ابتغاء و دار الاخره باز میداره، که همون هدف اصلیه که تو دو تا جمله بعدی باید بهش برسیم. اون انسان رو باز میداره دیگه. یعنی هر چی میدوه خب نمیرسه دیگه، اگر به وقت تصمیم نگرفته باشه، به وقت واردش نشده باشه. ملاحظه فرمودید. پس این یک نکته است که مربوط میشه عمدتاً به بحث، بفرمایید، برنامه ریزی و طراحی. انسان مؤمن این بخشا تو زندگیش هست. زیر ساختاش هم باید تو مسیرهای تربیتی دیده بشه، که کاملاً مجموعه های آموزشی و تربیتی باید به هنگام اون مقداری که این قضیه لازم داره از نظر مهارت ها، توانمندی ها و امثال اینها رو در شخص به وجود آورده باشه. در خانواده این قضایا رو در ارتباط با فرزندانشون و مسیر رشد اونها و آیندهشون باید ملاحظه کرده باشه. اینجوری قضیه. حالا این یه بحث داره که الان خانواده های ما در این زمینه دارن چیکار میکنن؟ ظاهرا راه ها رو داریم اشتباه میریم. ظاهرن راه ها داریم اشتباه میریم. خیلی اشتباه های اساسی تو خانواده ها داره اتفاق میفته. جهت اطلاعتون تو این تربیتی که مربوط میشه به تربیت اقتصادی و تربیت در واقع مهارتی بچه ها برای اینکه بتونن گلیم خودشون رو به آسانی از بالاخره این گرداب های زندگی دنیایی بکشن. یه بخشش مربوط به اونجاست. نظام آموزش عمومیمون که اجازه بدید بگم چیزی نگم. چیزی نگیم بهتره دیگه. چی بگیم آخه؟ آخه این چه نسبتی هست بین این نظام آموزشی ما و نیازمندی های عادی جدی زندگی بچه های ما؟ چه نسبتی وجود داره؟ این چیزایی که یاد میگیرن کجای این نیازمندی های جاری زندگی این بچه ها رو پر میکنه؟ عرض کردم چیزی نگیم بهتره و به امیدی که انشالله اینا بالاخره بره در مسیر تحول و درست بشه و اینا. بخش مربوط به اونجاست. عوامل محیطی و فشارها و اینها هم که از مسیر جریان سبک زندگی داره خودش رو تحمیل میکنه و تو زیست مجازی و تو زیست غیر مجازی واقعی اینها دارن جولان میدن تو زندگی، اونا هم به جای خودش محفوظ. پس این یک مطلب که حضرت دارن توجه میدن اینه، این باید بیاد توی اون محیط به اصطلاح طراحی و برنامه ریزی، و برنامه ریزی و طراحی هم به این معنایی که من اشاره کردم، این فراینده دیگه، یه چیز دفعی نیست. یه بخشش هم البته مربوط میشه به اون مقاطع زندگی انسان که فرصت شناسی های خاص خودش رو میخواد. و نکته پایانی که اینجا عرض کنیم و این بحث رو جمع‌بندیش کنیم، اون عبارت است از این که دقت کنید اندازه‌گیری کردن مسئله تو مسیر عمومی زندگی، یعنی نسبت ما با همین درگیری به نیازهای جدی و جاری زندگی، نسبت ما با اونها، این آقا تا حد زیادی برمیگرده به اون چیزی که امروزه ازش تعبیر میشه به زاویه دید. میگیم چی؟ زاویه دید. یعنی ما از چه زاویه‌ای داریم مسئله رو نگاه میکنیم که بعد از دل زاویه دید تصویر ذهنی به دست میاد و از دل تصویر ذهنی در واقع اون اداره جریان زندگی انسانه که به دست میاد. حتی میره تا منطقه جهانبینی انسان هم تأثیر خاص خودشون میده. تا جهانبینی پیش میره ها. اینقدر مسئله اهمیت داره. پس یکی از کارهایی که امام علیه السلام اینجا دارن یاد به ما یادآوری میکنن اینه که زاویه دید ما در ارتباط با اشتغالات جاری زندگیمون به گونه ای تنظیم بشه که به ساحت مکارم چه در تحصیل چه در ارتقا وارد نشه و اونجا رو تحت تأثیر خودش قرار نده. ملاحظه فرمود. این هم یک نکته است. حالا از این بخش که تدابیر بگذاریم چی ازش میمونه اگر گفتید؟ اینا که گفتیم همش تدابیر بود. انسان تدبیر کنه. البته ما از تدبیر سطح فردیش اشاره کردیم، سطح خانوادگیش، سطح اجتماعیش که میشه مربوط به نهادها و نهادهای اجتماعی که این روزا متاسفانه باید بگم تأثیرش تو زیست فردی هر روز داره بیشتر میشه. اینو باید بگم متاسفانه، خیال نکنید اینجا کلمه دقیق دقیقی است که به کار میبرم. متاسفانه وا مصیبت ها از این که هر روز تأثیر نهادهای اجتماعی در زیست فردی ماها داره بیشتر میشه. خیال نکنید این چیز خوبیه، اصلا چیز خوبی نیست و جایی تأسف داره، چون میدونید میزان دائره تصمیمات ما رو برای خودمون دائم داره کاهش میده. گرفتید داره چی کار میشه؟ ما یک منطقه‌ای داریم که تو اون منطقه داریم برای خودمون تصمیم میگیریم. هر چه که مداخله نهادهای اجتماعی بیشتر میشه تو زندگی انسان‌ها، یعنی دایره تصمیم‌گیری‌های شما و منطقه اختیاراتتون هی داره محدودتر و محدودتر میشه. این مصیبت باره، اینو بدونید. من به حسب طبع خودم و اونچه که از قرآن کریم و از کلمات اولیاء خدا استفاده کردم میفهمم که این مدل زندگی هیچ تناسبی با اون زیست مورد نظر خدای متعال نداره. یعنی این چیزی که الان تو زندگی انسان ها هست، یعنی میدونید چه اتفاقی داره میفته؟ یک گستره جبری داره اتفاق میفته مقابل اون گستره اختیاری که خدای متعال به حسب فطرت به انسان ها داده. یعنی ما دائما داریم کوچکتر و کوچکتر میشیم، هرچی که این نهادها گندتر مسخره میکنم و گندتر میشن، هرچی که اینا بزرگتر میشن مسلطتر میشن، دائره انتخاب های ما محدود میشه. با یک تفاوت، تفاوتش اینه که در زیست مدرن تو داری کوچیک میشی ولی خیال میکنی داری بزرگ میشی. این گفت در جهل مرکب ابد و دهر بماند، دائم داره تو رو کوچیک میکنه در حالی که تو خیال میکنی داری بزرگ، تو خیال میکنی داری تصمیم میگیری در حالی که داری تصمیمات دیگران رو بگو اجرا میکنی، داری تصمیماتی که برات گرفتن رو اجرا میکنی. اینجوریه. این همون بحثیست که من یه وقت تحت عنوان الیناسیون و این فرایند الینیشن و در واقع از خود بیگانگی براتون مطرح کردم و دیگه خلاصه رفتیم به سالهای خیلی قدیم و بعد خدمتتون عرض کنم یه ماجرایی رو از مرحوم دکتر شریعتی براتون نقل کردم، چون ایشون این بحث رو مطرح میکنه و بعد یه مثالی که ایشون میاره از یه فیلمی و اینا رو براتون گفتم دیگه. اینجا چجوری جا به جا میشن این چیزا تو زندگی آدم ها، جا به جایی خود و ناخود و اونجا خودپنداری ناخودها اینجوری میشه و بعد محیط زندگی انسان چقدر شلوغ میشه از این چیزا. ایناست. درست مثل اون آدمیه که یه جا نشسته مثلا پای یک بازی کامپیوتری، مثلا این بازی های همین بازی های معمولی که دیگه حالا تو زندگی بچه ها و بزرگتر های امروز ما زیاده، این خیال میکنه خیلی جاها رو فتح کرده، اون بازی اینجوری بهش نشون میده، خیال میکنه خیلی جاها رفته، چه سفرها رفته، چه کارها کرده، همینجا نشسته خیال میکنه خیلی راه رفته، ولی اون خیالش انقدر به تدریج پررنگ میشه و پررنگ میشه که جای واقعیت رو تو فضای زندگی او میگیره. همینجور آدم ها، همینجور نسبت ها، همینجور مناسبات، همینطور سایر قضایا. اینم حالا وسط این بحث خواستم اینم بدونید دیگه، یه بار دیگه این هم عرض کرده باشی. اینم هست. خب اینجا میشه اون منطقه اضافه بارها، دقت کردید؟ یعنی یه سری اضافاتی تحمیل میشه به شخص که اینا جزء واقعیت ها و ضرورت های زندگیش نیست، ولی او رو به دنبال خودش میکشه و مشغولش میکنه، دائم براش اشتغالات تازهی به وجود میاره. اینه. حالا اینجا انسان چی کار باید بکنه به نظر شما؟ چی کار باید بکنه؟ من عرض میکنم اینجا امام علیه السلام شما رو برده تو نقطه اصلی. اینجا باید با حال اضطرار از خدای متعال کفایت رو بخواد. این وکفنی اینجا اینه. یعنی باید دست به دامن حق تعالی بشه و تو منطقه وارد درک بکنه این اضطرارش رو و از حضرت حق تبارک و تعالی کفایت بخواد، از حضرت کافی علل اطلاق کفایت بخواد. صلوات بفرستید. این که حضرت میفرمان وکفنی اینه، وکفنی یعنی به فریاد من برس، کفایت کن. اون این ما، ما یشغلونی، این ما همین فهرستی است که من بعضیاشو بهتون الان اشاره کردم، یعنی اون چیزی که منو درگیر میکنه، رفتن دنبالش منو اصلا میندازه توی گردابی، همجور تو در تو و پیچیده، همجور با خودش میکشونه و پیش میبره. وکفنی ما یشغلون الاهتمام، این درخواست کفایت از خدای متعال که این کارهای من روون بشه، این نیازهای جار عادی زندگی من نشه نیازهای اصلی زیست من که من رو اینجا زمین بزنه، اینا کفایت بشه برای من. همین چیزهایی در همون حد کفاف، در همون حد کفاف کفایت بشه که من زندگیم اینجا روون باشه، گرفتار نشم. به قول رفقا میگفت به چه کنم چه کنم برای اداره زندگی دنیایی مبتلا نشم. بعد افتادن توی اون چه کنم چه کنم، خلاصه من همینجور با خودش بخواد ورداره ببره. این از خدای متعال خواستنه. ما بیشتر از این که از خدای متعال حقیقتن بخوایم، یاد گرفتیم که از دیگران بخوایم و از اسباب بخوایم. و این که انسان از دیگران بخواد و از اسباب بخواد، دنبال کفا دنبال این باشه که اونا کارش رو راه بندازن و نگاهش دنبال اسباب و این چیزها باشه و علل عادی باشه، این در واقع به جای اینکه کارش رو روون کنه دائم زمینگیرترش میکنه. اینجوریست. ما اون رو از دست ندادیم. چی گفتیم توی چند جمله قبل؟ گفتیم تدبیر و برنامه ریزی و مهارت و طراحی ها و اینا رو در سطوح مختلف عرض کردیم. به جای خودش محفوظ. اما از اون نقطه اول، از اون نقطه اول انسان چشمش باید به عنایت حق تبارک و تعالی باشه، از خدای متعال کمک بخواد، کمک بخواد. من همینجا با عزتون یه دو سه جمله میگم، این روش من نیست ولی میگم. یک، چون الان شما جامعه مخاطب ما و دوستان عزیزی که دارن بحث رو در منزل و اینا یا جاهای دیگه دارن دنبال میکنن، بالاخره با ادبیات ما آشنایید، میخوام این عرض کنم غافل نشیم از این چیزها. ما همزمان که داریم مهارت‌ها رو به بچه‌هامون یاد میدیم و به خودمون، داریم تدبیر میکنیم به حسب قاعده شغلمون رو، مسکنمون رو، ازدواجمون رو، زندگیمون رو، جهات زیست عادیمون رو، امکاناتی رو که لازم داریم بالاخره برای اداره زندگیمون رو و همسالین، اینا داریم دنبال میکنیم، چه خودمون چه بچه‌های تحت تعلیممون و کسانی که با ما مرتبطن، باید این خواستن از خدای متعال و این توجه به ساحت و قدس و ربوبی و این دعا داشتن، این رو نباید دست کم گیره، این باید تو متن باشه. ببینید، به ما اینجوری اولیاء خدا آموزش دادن، گفتن شما انستون با قرآن کریم، مخصوصا بعض از سوره های قرآنی، یک کمک ویژه ایست در اداره جریان عمومی زندگی شما. به ما گفتن هر کسی هم که تجربه کرد بهره مند شد. چرا ما از اینا غافلیم؟ من یه وقت به دوستانم، من دیدم یه مقدار ذهنشون درگیر این حرف هست، بهشون گفتم بابا شما از این به بعد هیچ شبی رو بدون سوره مبارکه واقعه سپری نکنید. منو انداختن تو این که این همچی پیشنهاد دیده، هیچ وقت هیچ شبی از زندگی شما بدون تلاوت سوره مبارکه واقعه سپری نشه. بعد اثرشو ببینید، ببینید دیگه. دقت کردید؟ این است. نه اینکه انسان سوره واقعه رو بخونه به یه همچین بستی، خون کمه، ولی خودتون رو برسونید به ساحت قرآن کریم، اونم در افق قیامتیش. اونجا برسونید. خداوند اشتغال ذهنی شما بشه مقاصد الاخره، بشه اصحاب المیمنه، اصحاب المشأمه و سابقون، اینا همه بیاد تو اون فضای ذهنی شما. بعد ببینید خداوند تبارک و تعالی چگونه جریان عمومی زندگی شما رو کفایت میکنه. مثالش، یا به من و شما گفتن آقا شما بین و طلوعین رو درک کنید و در اونجا رزق خودتون رو از خدای متعال بخواید. همین بین و طلوعین اینو درکش کنید دیگه. خب الان با مدل زیست الان ما، شب تا دیر وقت بیدار، اون ساعتی که انسان باید چه سحرش یه نصیبی ببره از اون اتصالات ملکوتی، چه بین و طلوعینش که دستش تو دست لطف پروردگار متعال و امدادهای الهی در رزق جاری و زندگی عادی انسان باشه، این از دست میده. خب اونو که از دست داد که یا خواب بود یا اگرم خواب نبود بیدار بود مشغول قضایای دیگه ای باشه، یه فرصتی در بین الطلوعین هست که اونجا خیلی عجیبه، برای اینکه اصلا همین زندگی عادی انسان به جریان میفته. میخواستم عرض کنم این که انسان از خدای متعال بخواد و توجه به مسبب الاسباب داشته باشه، در کناری که هیچگاه ما از تدبیر و اونچه که خدای متعال در محیط اختیار ما برای برنامه ریزی قرار داده نباید غافل بشیم. اینه عرضمون رو جمع‌بندی کنیم. فرمود وکفنی ما یشغن الاهتمام به اینه قضیه. بریم به ساحت پروردگار متعال، از خدای متعال کفایت بخوایم که امور ما رو به لطفت به عنایتت کفایت کن که ما نیفتیم تو این گرفتاری ها که بعد نتونیم ازش بیرون بیاییم. عرض کردیم این هم یک یاداوری اساسی است در فضای حیات طیبه و اون زیست گوارا و دلنشین، یک یاداوری اساسی است که این امور مهمی هن. این باید در دائره طراحی مؤمنانه شما باشن. طراحی مؤمنانه شما مبنا و اساسش درخواست از خدای متعاله و ذیل این خواستن از پروردگار متعال بالاخره همین یاداوری هایی بود که من یکی دوتاشو عرض کردم و ذیل اون خواستن حقیقی از پروردگار متعال تدبیر دیگه، و تو اون تدبیر اصلاح زاویه دیده که انسان اونجا مبتلا به اشتغالات مجازی که خودشون رو واقع نشون میدن نشه، و بعد بره در متن زندگی اون تلاش و مجاهدتی که باید بکنه برای تأمین جریان زندگی و خودش این رو از دست نده. اینه، این میشه وکفنی. گفتیدن از کجا در وکفنی ما یشغلون الاهتمامو به اینه داداش. انشالله خداوند تبارک و تعالی یه زندگی، این شده جز دعای جدی همه ما تو این زمانه، یه زندگی روانی رو و در حد کفاف انشالله برای همه ما رقم بزنه. اگر وسعت رزقی هم به ما کرامت میکنه، وسعت رزقی باشه که مطابق با ظرفیت ما باشه. چون دو تا جمله بعدی میگیم و اوس علی رزقی، ناظر به همین جاست، اوس علی رزقی ولا تفتنی به نظر، من این رزق من رو توسعه بده، منتها توسعهش توسعه سالم باشه، نه اینکه زیاد بشه اون زیادی که اضافه بار باشه و باز من رو گرفتار کنه، که حالا بره به وقتش که برسیم اون رو انشالله براتون توضیح خواهم داد. انشالله رحمان. عزیزای من خیلی حواستون به عمرتون و خیلی حواستون به جوانیتون باشه انشالله. ما چون بحثمون یه امتدادی هم همیشه داره، تو اون امتدادش غافل نمیشیم از این که بگیم وظائف و مسئولیت هایی که بالاخره حاکمیت، دولت و امثال اینها در این بخش، در این مسئله کفایت دارن. وظایفشون وظایف جدیه، برای اینکه بالاخره شهروندایی که توی این فضا زندگی میکنن، توی این حاکمیت زندگی میکنن، اینها گرفتاریشون در تأمین نیازمندی‌های جاریشون به حدی نشه که بخواد اسباب اختلال اساسی در روان اونها و جان اونها و زندگی اونها بشه. که حالا اخیراً این دولت فعلی اینجوری داره نوید میده که میخواد به این مسائل این مقدار با جدیت بیشتری بپردازه. ما هم دعاشون میکنیم و از خدای متعال براشون مدد میخواییم که انشاءالله موفق بشن در این کفایت این امور. انشاءالله خدای متعال این دولت رو هم یکی از اسباب کفایت برای جوانای ما قرار بده دیگه. یه روز ما نشسته بودیم، آقای رئیسی عزیزمون که حالا من ببینم باید یادآوری بهش بکنم، داشت برای همین جریان انتخابات و اینها صحبت میکرد، اون طرف ازش پرسید، توی یکی از این برنامه ها بود، ازش پرسید که خب مسئله مسکن و اشتغال و ازدواج جوان ها و اینو گرفتاری شده و نمیتونن به وقت ازدواج کنن و دارن اذیت میشن و اینا. ایشون هم خیلی فوری ها فوری برگشت گفتش که اشتغالشون، مسکنشون با ما، ازدواجشون با خودشون. گفت آقای رئیسی اینو گفت. البته منظورش زمینه سازیه، میفهمیم اینو، ولی انشالله که موفق بشن، چون این هدف گذاری رو اینا کردن، دارن هم تلاش میکنن. الان 2 ماهی هم شروع کرده ایشون، اومده سر همین موضوعات اساسی و همین چیزایی مربوط به زندگی جاری. ولی زمانه ما به قدری در این چیزها تو هم رفته و به هم پیچیده شده که باید همه کمک کنن که از این گرداب خارج بشیم، این گرداب ابتلاعات که ذهن همه رو به خودش همینجور از هر مسیری درگیر کرده انشاءالله. خب این هم گفتیم یه اشارتی هم به این بخش مسئولیت‌های مربوط به حاکمیت و دولت و اینا شده باشه. این طرفش رو گفتیم، اونورم به جای خودش محفوظه. خب عرض پایانی ما امشب، ما خدمت برادر عزیزمون جناب آقای وافی هستیم، از دوستان بسیار عزیز و قدیمی و صمیمی ما، هم خودشون هم بیت شریفشون، والد ارجمند و بسیار گرامی و عزیزشون که از اتفاق به حمدالله کار خوبی رو در ارتباط با صحیفه مبارکه سجادیه شروع کردن، در این زمینه کار خوبی رو در قم آغاز کردن که حالا خود ایشون هم یه چند جمله توضیح میدن و ظاهرا بنا دارن که در مناطق مختلف نمایندگی هایی رو به وجود بیارن و امشب ظاهرا اون بخش تهران رو بنا دارن که با حضور برادر از اون جناب آقای قایمی نسب که ایشون هم از دوستان قدیمی ما هستن، انشاءالله در تهران یک حرکتی رو در ارتباط با صحیفه مبارکه سجادیه داشته باشن که این بخش برنامه‌شون رو با حالا حسن سلیقه‌ای که داشتن برداشتن آوردن به جلسه قدیمی صحیفه‌ای تهران دیگه. ما در خدمتتون هستیم آقای وافی. دوستان هم صلوات بفرستین، انشاءالله به مبارکی این ایام این اقدام هم به خوبی انشاءالله. متشکرم. نخیر، خیلی خوشحال شدیم هم از این خبر و بشارتی که دادید و ابعادی که به حمدالله این کار براش پیش بینی شده. خب حق صحیفه خیلی بزرگتر از این هاستی، خیلی جا مونده در فرهنگ ما، معارف ما، در فرهنگ عمومی ما خیلی جای کار داره و انشالله که این اقدامی هم که از آیت الله وافی دارن انجام میدن، منشأ خیر و برکت زیاد خواهد شد انشالله. آقای قائمی نسبم که به حمدالله میشناسیمشون، کار رو معمولا جدی میگیرن و با سلیقه‌ان انشالله. ما هم در خدمتشونیم، جمع دوستان صحیفه و بله در این کار خیلی خوب انشالله. از این که ما رو هم سهیم کردید تشکر میکنیم. مشمول عنایت حق باشید. التماس دعا، التماس دعا. خدا حافظش. خب دعای همیشه یمون رو بخونیم که بله زهر نیشه عزیز. آقای وافی ما ماشاءالله هم صدای خیلی دلنشینی دارن در مناجات خانی و اینها، هم صاحب قریحه هستن در موضوعات حسینی به حمدالله، صاحب اثرن در این زمین ها. بله خدا رو شکر. عرض به محضرتون دعای همیشه جلسه ما اون دعای امام عصر علیه السلام هست. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.